شش عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دستیار حسن روحانی میگوید اطلاع دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب در دست نیست. فرانسه خواستار خروج حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران از سوریه شد. و دیدبان حقوق بشر اعدام 3 مجرم صغیر در ایران طی 1 ماه را محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی میگوید اطلاعی دقیقی از تعداد بازداشت شدگان معترض به حجاب ندارد. خانم مولاوردی به خبرگزاری ایلنا گفته است پیگیری های او هنوز به نتیجه نرسیده و اطلاعات او در سطح همان گزارش های رسانه هاست. بر اساس گزارش های منتشر شده تا کنون 29 نفر از معترضین به حجاب اجباری بازداشت شدند، اما معلوم نیست چند نفر از آنها هنوز در بازداشت به سر میبرند. جریان اعتراض فردی به حجاب اجباری در دیماه و در خیابان انقلاب تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرهای بزرگ ایران هم رسید. خانم مولاوردی در این حال در مورد بازداشتی‌های اعتراضات خیابانی دیماه نیز گفته است که اکثریت بازداشتی‌ها آزاد شدند. بر اساس گفته‌های 2 تن از نمایندگان مجلس، در حرکت‌های اعتراضی دیماه بین 3700 تا 5000 تن از معترضان بازداشت شدند که گفته می‌شود نزدیک به 500 تن از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند. وزیر خارجه فرانسه خواستار خروج حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از سوریه شد. ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت عملیات ایران و ترکیه در سوریه نقض قوانین بین‌المللی است. به گفته آقای لودریان حمله به غوطه شرقی و ادلب از طرف حکومت بشار اسد، ترکیه، ایران و دیگران نقض قوانین بین‌المللی است. او همچنین گفت نشانه هایی در دست است که رژیم بشار اسد احتمالاً از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، اما سازمان ملل باید این گزارش‌ها را تایید کند. قرار است وزیر خارجه فرانسه حدود 1 ماه دیگر برای گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. دیدبان حقوق بشر اجرای حکم اعدام 3 متهم در ایران را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند محکوم کرد. در بیانیه این نهاد بین المللی از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده فوراً و بدون قید و شرط اجرای حکم اعدام برای مجرمان صغیر را متوقف کند. ایران یکی از 4 کشوری است که مجرمان صغیر را اعدام می کند. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به خبر بازگشت مجدد باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی به زندان اوین عمیقاً ابراز تأسف کرد. خانم ناورد گفت آمریکا از تهران می‌خواهد تمامی آمریکایی‌های زندانی در ایران را آزاد کند. باقر نمازی که به دلیل پزشکی در مرخصی بود روز سه‌شنبه و در پی احضار مقامات به زندان اوین بازگشت. آقای نمازی از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 94 برای ملاقات با پسرش به تهران رفت، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. و دیوان عالی ایران درخواست وکیل احمد رضا جلالی برای بررسی حکم اعدام او را رد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از زینب طاهری وکیل مدافع آقای جلالی گزارش داده که قاضی در جلسه روزی یکشنبه دادگاه که کمتر از 1 ساعت طول کشید درخواست او را رد کرده است. احمد رضا جلالی پیش از دستگیری در ایران ساکن سوئد بود و در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌کرد. او حدود 2 سال پیش در ایران دستگیر شد و 2 ماه پیش دیوان عالی کشور حکم اعدام او را که در دادگاه انقلاب صادر شده بود تایید کرد. آقای جلالی به جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل متهم شده است. 18:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. اما ایران که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، حالا گرفتار مشکل تازه‌ای شده. عده‌ای با کمک مقام‌های دولتی تصمیم دارند در حریم درجه 1 تخت جمشید، میراث جهانی یونسکو، زیارتگاه امامزاده‌ای به نام امامزاده ابراهیم ساخته شود. همکارم جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به ایرنا میگوید متولیان امامزاده ابراهیم، امامزاده‌ای که قرار است در کنار تخت جمشید ساخته شود، در سال 92 به دلیل فرسودگی ساختمان این امامزاده خواستار ساخت و توسعه این بنا شامل گنبد، گلدسته و توسعه محیطی این محل شدند. در پاسخ به این درخواست به گفته مدیر کل میراث فرهنگی از متولیان این امامزاده تعهد گرفته شده که هر گونه ساخت و ساز در این محل باید متناسب با ضوابط حریم تخت جمشید صورت گیرد. بنابراین اداره کل میراث فرهنگی فارس تنها مجوز ساخت یک اتاق به مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 4.5 متر را صادر کرده و مقرر داشته است که برای حفظ حریم درجه یک تخت جمشید بقعه این امامزاده باید بدون گلدسته و گنبد ساخته شود. گستره ی حریم درجه یک تخت جمشید تا 4 کیلومتری این آثار تاریخی تعیین شده است که در این حریم احداث هر گونه ساختمان و هر گونه تأسیسات، کاشتن درختان، دخل و تصرف در اراضی و هر گونه کندوکاو و نصب پایه‌های چراغ و غیره ممنوع است. در حالی که خبرگزاری ایرنا برای اثبات قدمت این امامزاده از چند نفر از ساکنین این محل کمک می‌گیرد، مخالفین با احداث این زیارتگاه با عرضه عکس هوایی تخت جمشید در سال 1334 شمسی، یعنی 62 سال پیش، از سازمان جغرافیای ارتش می‌گویند این تصویر نشان می‌دهد که چنین امامزاده‌ای قدمت ندارد. حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید اصولاً ساختن زیارتگاه و امامزاده در اسلام منع شده است.
ظاهر قضیه این است که این نوع اقدامات به عنوان یک امر مذهبی تلقی میشه و به مردم اینجوری فروخته میشه که در تقویت معنویت مردم مؤثره. ولی اگر بخوایم به جنبه‌های مذهبی و یا مبانی اعتقادی این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که نه تنها در قرآن و در سنت و در قرون اولیه اسلام، یعنی حتی تا دوران ائمه اگر از نظر شیعی نگاه کنیم، حدود 250 سال دوران امامان 12 گانه شیعه است دیگه. در این دوران طولانی نه تنها ما اصلا مبنایی، سندی، مدرکی بر ساختن آرامگاه بر گور پیامبر یا نمیدونم خلفای راشدین یا بعدها امامان شیعه نداریم، بلکه دقیقا خلاف این رو داریم. روایات مختلفی از خود پیامبر اسلام هست که خدا لعنت کند کسانی که گور پیامبران رو و یا کلا گورها رو، یا در یه جای هم هست که بر گور پیامبر سجدگاه بسازند و اونجا رو محل عبادت قرار بدهند. یا مثلا در روایت دیگری هست که پیامبر میگه که، و این تو فقه شیعه هم هست اتفاقا، تو فقها هم همین رو میگن، که اصلا مجاز نیست که سطح قبر افراد از سطح زمین بالاتر باشه، چون اصل برای اینه که قبر تمام افراد مساوی باشه، مگر قبر اولیاء الله، مثلا بزرگان دین که حالا پیامبرم باشه میتونم باشه، اونم به ارتفاع 4 بند انگشت.
به باور آقای اشکوری، امامزاده سازی در جمهوری اسلامی با 3 هدف انجام میگیرد.
واقعا شگفت انگیزی که از نظر مذهبی چه توجیهی و چه دلیلی اصولا دارن به مردم بفروشن و به مردم حقنه کنن که امامزاده امامزاده، یعنی گویا امامزادگی خود به خود و فی نفسه تقدس میاره، مشروعیت میاره، نمیدونم اهمیت و ارزش اعتبار دینی میاره. اصلا امامزاده درست کردن و امامزاده پرستی و امثال اینها هیچ وجه شرعی نداره. ولی در عین حال در طول تاریخ میبینیم که این نوع امامزاده پرستی قوی و نیرومند شده. دلیل اصلیش هم به نظر من یکی این که میخواهن از این طریق، به خصوص حکومتایی که مذهبی هستن یا خودشون رو مذهبی میدونن مثل جمهوری اسلامی، به این دلیل اینا رو تقویت میکنن که بتونن که برای خودشون نوعی مشروعیت دینی و یا قداست مذهبی ایجاد بکنن. و مسئله دوم هم که بی‌تردید در تمام تاریخ اینجوری بوده، فقط هم در اسلام یا در شیعه نیست، همیشه دین نوعی دکان بوده برای دکانداران که از این طریق کسب درآمد میکردن. علاوه بر اون جنبه های مشروعیت برای خودشون یا جنبه های اقتصادی قضیه، یک انگیزه سیاسی هم در این زمینه وجود داره و اونم این است که از این طریق میخواهند به نوعی به کوروش و تاریخ باستانی ایران و کسانی که به کوروش و تاریخ گذشته خودشون علاقه دارن، با حربه مذهب بیان تاریخ گذشته ایران رو نادیده بگیرن.
مخالفان با گسترش امامزاده ابراهیم میگویند این امامزاده فاقد شجره نامه هم هست، اما موافقان میگویند شجره نامه لازم نیست، بلکه اگر امامزادهی بدون شجره نامه باشد اما نام او در کتابی ذکر شده باشد، بر اساس قوانین ایران امامزاده محسوب میشود. به نوشته شرق، شمار امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شد 1500 عدد بود، اما این رقم تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. نوبت میرسه در اینجا به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به 4 دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی وکیل مدافع او میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری در اینجا کم کم به پایان میرسه، اما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. هم اکنون یکی از خبرهای صفحه اول این وبسایت درباره صحبت‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است که گفته ایران پول خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس رو نداره و دولت در بودجه 97 منبع پرداخت مبلغ اونها رو مشخص نکرده. جزئیات بیشتر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر. بار دیگر شنونده ایستگاه فردا خواهید بود.